بیست این صدای رادیو فرداست. دادگاهی در عربستان 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران به مرگ محکوم کرد. نشست کارشناسی ایران و 4 به علاوه 1 در تهران آغاز به کار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانجات هستم. دعوت میکنم که به خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا گوش کنید. دادگاهی در عربستان سعودی 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران و آنچه طراحی سوء قصد چهره‌های برجسته خان به اعدام محکوم کرد. تلویزیون دولتی الاخباریه روز پنجشنبه در گزارش این خبر گفت که دادگاه کیفری 4 تن را در اتهام تشکیل آنچه هسته تروریستی توصیف شد مجرم شناخت. بنابراین گزارش، اعضای این هسته در اردوگاه‌های در ایران تعلیم دیده بودند و قصد داشتند به جان چهره‌های برجسته سوء قصد کنند. در آذر ماه سال 95 عربستان سعودی 15 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران به مرگ محکوم کرد که اکثر آنها از اقلیت شیعه آن کشور بودند. پیشتر در همین سال تنش میان ریاض و تهران در پی اعدام شیخ نمر روحانی شیعه به اتهام تروریسم بالا گرفته بود. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده است که عربستان و ایران تاریخ طولانی در رقابت منطقه‌ای با یکدیگر دارند و اکنون در منازعات خاورمیانه از سوریه تا یمن در مقابل یکدیگر سفارایی کردند. نشست کارشناسی ایران و دیگر کشورهای متعهد به اجرای توافق هسته‌ای موسوم به 4 به علاوه 1 روز پنجشنبه در تهران در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این نخستین بار است که نشست کارشناسی کمیسیون مشترک برجام در ایران برگزار می شود. همچنین گزارش شده که موضوع رسیدن به سازوکاری برای اجرای برجام بدون آمریکا در دستور کار این نشست قرار دارد. بانک فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند به تعهدات خود در برجام پایبند مانده و تلاش می‌کنند تدابیری مقابل تحریم‌های آمریکا بیندیشند، اما در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ اروپایی اعلام کردند به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به روابط تجاری خود با ایران خاتمه می‌دهند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پیام توییتری خود به طرح‌های اعلام شده ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم واکنش نشان داد و تصریح کرد اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این پیام می‌نویسد ایران از عزم ما آگاه است. این نمونه دیگری از اتلاف ابلهانه منابع ایران است. از این رو کسی نباید از ادامه اعتراضات در ایران شگفت زده شود. پایان نقل قول. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه پیش از سخنان آقای پومپئو در گفتگوی زنده تلویزیونی در محل سایت نتانز گفت که مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در این سایت تا 1 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تصریح کرد که این اقدام در راستای دستور آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته که خواهان فراهم شدن مقدمات کار برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام شده است. و اما آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در ایران در واکنش به آزار و اذیت جنسی گروهی از دانش آموزان در یکی از دبیرستان‌های غیر دولتی در تهران می‌گوید که فرد خاطی کارهای غیر اخلاقیش را از فضای مجازی یاد گرفته است. این روحانی همچنین بسیاری از مشکلات دیگر در جامعه ایران را به فضای مجازی نسبت داد و گفت متعجب است که چرا مسئولان کشور از این فضای مجازی صرف نظر نمی کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از دلایل مخالفت ها با فضای مجازی می گوید.
روحانیون محافظه کار قم و مشهد اساساً با اینترنت مشکل دارند. پاییز 91 در دولت آقای احمدی نژاد وقتی قرار شد اپراتور رایتل خدمات اینترنتی پرسرعت رو واسه موبایل ارائه بده، 4 مرجع تقلید در قالب فتوا مخالفت کردند، یعنی آقای مکارم شیرازی، علوی گرگانی، صبحانی و نوری همدانی. حالا در بین این روحانیون حکومتی آقای مکارم البته با اینکه خودش یک امپراتوری رسانه‌ای داره اما با شدت و حدت بیشتری مخالفت میکنه. معروف ترینش هم فتوای جنجالی او شهریور 93 هست که اساساً اینترنت پرسرعت همراه یعنی خدمات نسل سوم و بالاتر رو خلاف شرع دونست. واقعیت این است که روحانیت تو یک دهه اخیر به نحو خستگی ناپذیری تلاش کرده روند توسعه اینترنت در ایران رو کند کنه، یعنی هم با طرح دولت واسه گسترش اینترنت به روستاها مخالفت کرده، هم با افزایش پهنای باند مخالف بوده، هم برای سانسور و فیلترینگ فشار آورده و ضمناً هر مشکلی در جامعه از مسائل اخلاقی گرفته تا اعتراضات دیما، اعتراضات کازرون، حتی اعتیاد و تنفروشی رو هم گردن اینترنت انداخته. بنابراین عجیب نیست که آقای مکارم شیرازی حالا هم سعی کنه از ماجرای مدرسه مرزداران یک کارزار علیه اینترنت بسازه.
آقای مهدوی آزاد، شما میگید که روحانیون با اینترنت و شبکه‌های مجازی مخالفن، اما اساساً چرا مخالفن؟
ببینید، دلیل عمده ای که ارائه میشه مسائل دینی و اخلاقی است. یعنی روحانیون محافظه‌کار در حرفاشون مدام میگن نگران عفت عمومی جامعه و خانواده‌ها هستند. منتها مسئله بسیار پیچیده‌تره. یک دلیل مهم مسائل اقتصادی است. مخابرات ایران متعلق به سپاه پاسداران، گسترش اینترنت بدون سانسور به مقدار قابل توجهی از درآمد سپاه کم خواهد کرد. واسه همین هم بود که روحانیون حکومتی فروردین 96 اونجوری با سیستم صوتی تلگرام مخالفت کردن و دستگاه قضایی هم نهایتا اون رو فیلتر کرد. یه نمونه جالب تو این زمینه آیت الله نوری همدانی، مرجع تقلید به شدت تندرو حکومتی است که اول اسفند 91 با راه اندازی اپراتور رایتل و خدمات اینترنت همراه مخالفت کرد در قالب فتوا، اما یک هفته بعد یعنی 8 اسفند 91 عملا فتوای قبلی رو پس گرفت و بعدن برخی از روزنامه‌نگاران تحقیقی نشون دادن که بعضی از وابستگان آقای مصباح یزدی در هیئت مدیره رایتل هستند. البته دلیل سومی هم وجود داره، مسائل سیاسی و امنیتی. اینترنت هم باعث گسترش آگاهی‌های عمومی میشه، هم مخالفت‌های سیاسی با حکومت رو تقویت میکنه و روحانیون حکومتی میترسند تهدیدی علیه کلیت حکومت اسلامی باشه.
آیت الله مکارم شیرازی در به ویژه این سخنرانی اخیرش به چندین و چند مسئله مختلف تاخته، به طور مثال به سند 2030 یونسکو، حتی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله کازرون رو، طلاق و بسیاری چیزهای دیگر رو به اینترنت نسبت داده. اما از دیدگاه شما چقدر مشکلات اخلاقی ایران رو باید به فضای مجازی و اینترنت نسبت داد؟
ببینید، ماجرای مدرسه مرزداران که حالا کمی سیاسی شده، ما یک چیز بسیار بدتر از اون داشتیم، ماجرای سعید طوسی که دیگه پای اینترنت نمی‌نشست، ضمن اینکه همدم و همنشین آقای خامنه‌ای بود و همدم قرآن بود. بنابراین نفس اینترنت در چنین پدیده‌هایی که نمی‌تونه خیلی مؤثر باشه. ضمن اینکه ایران از نظر اینترنت یکی از محدودترین کشورهای دنیاست. به غیر از اینستاگرام، تقریبا تمام شبکه‌های مجازی از فیسبوک گرفته تا توییتر و یوتیوب و تقریبا تمام پلتفرم‌های ارتباطی موبایل در ایران مسدود هستند. من معتقدم این وضعیت و بحران‌هایی که وجود داره نه تنها محصول اینترنت نیست، اتفاقا بالعکس محصول سیاست‌های 4 دهه گذشته است، محصول سیاست سانسور، نگو، نشنو، نبین هست. و اگر این سیاست‌های شکست خورده پرده‌های آهنین نبود، به اینجا نمی‌رسیدیم که حالا به گفته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یا وزارت آموزش پرورش، سن فاحشگی به 15 سال برسه، سن ارتباط در مدارس به 14 سال برسه و حکومت با یه بحرانی مواجه بشه که نوعاً در بسیاری از کشورهای دیگه حتی در دوران گذار بعد از جنگ جهانی دوم هم به این شکل تجربه نشده.
آقای مهدوی آزاد، روحانیون در ماه‌های اخیر از هر جهت برخلاف میل دولت عمل کردن، به طور مثال در رابطه با حجاب اجباری یا در مورد فیلتر نشدن تلگرام، سند 2030 یونسکو یا مسائل دیگه. هر چه که دولت گفته روحانیون به اون تاختن. تصور میکنید تا چه حد این رفتن بر علیه دولت باشه؟
دولت و مراجع تقلید حکومتی در سالهای اخیر در حوزه اینترنت توی 4 جبهه رابطه با هم درگیر بودن. اول توسعه اینترنت به روستاها، دوم افزایش پهنای باند اینترنت در ایران، سوم مسئله شبکه ملی اینترنت، اون چیزی که اسمش رو گذاشتن اینترنت حلال، و چهارم مسئله فیلترینگ. اما درگیری که فعلا وجود داره، حملات تند آقای مکارم شیرازی، فراتر از این درگیری کلاسیک بر سر اینترنت هست. در واقع جزئی از درگیری روحانیون محافظه‌کار امروز ایران با طبقه مدرن، با طبقه متوسط جامعه ایران هست بر سر سبک زندگی. یعنی مجموع انتقادات از سند بیستی آموزش پرورش رو گرفته تا سیاست‌های صدا و سیما و موضوع اینترنت، شما اگر در یک ظرف ببینید، می‌بینید که روحانیون حکومتی با تمام توان دارن تلاش می‌کنن مانع از جذب و پیوستن ایران به جامعه جهانی بشن، مانع از پیوستن ایران به مظاهر تمدن جدید در هزاره سوم بشن، و سعی می‌کنن ایران رو در یک فضای ایزوله نگه دارن. و دولت، نه تنها دولت آقای روحانی، دولت به ماه و دولت چون برخواسته از رأی مردم هست، یه جورایی سعی می‌کنه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کشور را از انزوا در بیاره و به جامعه جهانی ملحق کنه. این نقطه برخورد اصلی است.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدید که از دلایل مخالفت روحانیون با فضای مجازی در ایران می‌گفت. و بریم و بشنویم از شما.
آقای مکارم شیرازی، فرمایش فرمودید که تمام این تجاوزات و این انحرافات جنسی از فضای مجازیه. عزیزم، آقای سعیدی طوسی هم تو فضای مجازی بوده، اون داستان کرج اون برنامه رو داشته فضای مجازی بوده. آقای عزیز، این برنامه همه تو اون کتاب هایی که به نام رساله می نویسی، تمام این برنامه ها اون تو داره نوشته شده. در این تجاوز ها همه در اون کتاب ها شرح داده شده. شما کتاباتون رو تصفیه کنید، کتاباتون رو ببندین درشو که بیاین فضای مجازی رو بخواییم ببندین. به جایی نمی رسید و نخواهید رسید، زور زیادی می زنید.
آقای خامنه ای، شنیدی از قدیم گفتن سعی که زیاد پاس کنه گاز نمیگیره. شما 1,000,000 سو کن، آمریکا تحریمتون کرده، بیدار شد، مردم و گشنگی میمیرن با این وضع. روز به روز وضع ایران بدتر میشه. بذار حالا یه چند مدتی بگذره، شما از در کجا پول میخواید بیانی سود رو زیاد کنی؟ برو فکر مردم باش.
به گزارش خبرگزاری ها، سخنگوی کمپانی هواپیماسازی بوئینگ روز چهارشنبه گفت که این شرکت هنوز هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده و از آنجا که دیگر پروانه فروش هواپیما به ایران را ندارد، هواپیمایی هم تحویل نخواهد داد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
تصمیم کمپانی آمریکایی هواپیماسازی بوئینگ پس از اعلام خروج آمریکا از معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی و بازگشت تحریمات آمریکا اتخاذ شده است. پیشتر وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت با خروج آمریکا از معامله هسته‌ای، پروانه فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران باطل می‌شود. به گفته استیو منوچین، پروانه فروش هواپیماهای تجاری، قطعات و خدمات بر اساس برجام صادر شده بود که اکنون لغو می شود. پس از امضای توافقنامه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک، تهران 200 هواپیمای مسافربری سفارش داد، 100 هواپیمای ایرباس، 80 هواپیمای بوئینگ و 20 هواپیمای ATR که فروش همه این هواپیماها به مجوزهای دولت آمریکا نیاز دارند. بوئینگ در اواخر سال 2016 میلادی توافقی برای فروش 80 هواپیما به ایرانر به ارزش 16,600,000,000 دلار را اعلام کرد. اعلام کنارگیری بوئینگ از رابطه تجاری با جمهوری اسلامی در حالی انجام یافته که به تازگی کمپانی فرانسوی پژو سیتروان هم اعلام کرده است سرمایه گذاری هایش در ایران را متوقف می کند. با آنکه کشورهای اروپایی می گویند به تعهدات خود در برجام وفادارند و تلاش دارند مقابل تحریمات آمریکا تدابیری اتخاذ کنند، اما کمپانی‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی یکی پس از دیگری در حال خروج از ایرانند. مدیر عامل ایرانر فرزانه شرف بافی اخیراً اظهار داشت با خروج آمریکا از برجام به زودی تحویل سوخت در پروازهای خارجی ایران قطع می‌شود. تصمیم کمپانی‌های بزرگ برای پرهیز از هر گونه معامله با جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به همپیمانان آمریکا و بخش خصوصی در این باره هشدار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش در استفاده از مناسبات و مساعدت‌ها جهت تأمین مالی مقاصد شریرانه در عرصه بین المللی متهم می کند. مقامات جمهوری اسلامی وفاداری به تعهدات خود در برجام را منوط به تأمین منافع جمهوری اسلامی از آن توافقنامه ذکر کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تصریح بر عدم اعتماد به کشورهای عمده اروپایی طالب اخذ ضمانت‌های عملی جهت تأمین منافع جمهوری اسلامی شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.